بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. پیش از ورود به بحث که جامعه شناسی دروغ در قرآن هست، من خواسته بودم از دوستان که نظراتشون رو لطف کنن. تقریبا 3 مورد 6 نفر اظهار نظر کردن، از لطفشون هم بنده خیلی سپاسگزارم که اونقدر که تشکر کرده ان من قابل نیستم. یکی این که تقریبا اون مطالبی که توی اون 5 برگ هست خلاصش رو یکی از دوستان نوشتن که امضا هم نداره. خواستن از نهج البلاغه بیشتر استفاده بشه، از روایات بیشتر استفاده بشه، مصادیق اجتماعی بیشتر ذکر بشه، آدرس ها و جایگاه مآخذ از قرآن و روایات داده بشه که تقریبا تا حالا اینطوری بوده، و اینکه بحث طوری باشه که مخاطب رو خسته نکنه، که این یکیش فکر نکنم مثلا امکان داشته باشه، چون مخاطب به هر حال خسته میشه یک ساعت بشنه یه بحث خیلی جدیه و خشک رو گوش بده. ولی با این حال میشه با جابجایی بحث از قرآن به روایت، از روایت به شعر و ادبیات، از کنم شعر فارسی عربی و نهج البلاغه، اینطور جابجا بشیم، یا متن کتاب ها، میشه یک کمی در واقع خستگی رو برطرف کرد. در حال سعی میکنم که این خواست ها و نیاز ها انشاءالله تا اونجایی که توان من هست مرتفع بشود، و باز اگر نشد حتما تذکر بدید که اون قولی که داده بودی که مرتفع بشه نشد، تا باز کوشش بکنم در حد توانم و اون نیازها رو برطرف بکنم. در حال تشکر میکنم. من امشب با رساله 3 اصل شروع میکنم. یکی 2 صفحه از بحث ملا صدرا رو پیرامون همین دروغ در جامعه و اینکه اصلا چرا مردم دروغ را به صورت یک کلام رایج پذیرفتن و از همون زمانهای قدیم بوده ها و دروغ میگوین. ملا صدرا بیشتر تفسیر را متوجه علما میکنه، میگه اونها مردم رو اینطور تربیت میکنه. در جاهای حال از مقدمش هست که مقدمه خود ملا صدرا بر کتاب خودش هست، اونجا خیلی تهاجم بدی نسبت به همین نوع از علما داره. من پیدا بکنم و چند خط رو بخونم، اون مطلب بهتر فهم میشه که مخاطبش کیا هستن. ای عزیز دانشمند و ای متکلم خود پسند، تا کی و تا چند خال وحشت بر رخسار الفت نهی، و خاک کدورت بر دیدار وفا از سر کلفت پاشی، و در مقام رد و سرزنش و جفا با اهل صفا و اصحاب وفا باشی، و لباس تلبیس و ریا و قبای حیله و دغا در پوشی، و جام غرور از دست دیو رعنا بنوشی، و در ابطال حق و ترویج باطل و تقبیح دانا و تحسین جاهل بکوشی. این همش برعکس. مخاطبش علمای هم عصر خودش هست و با کسی که خواهد قدمی چند از جاده هواپرستی دورتر نهد و یا قدری در تلافی تضییع عمر به باد رفته سعی نماید، یأسن ان تمام تلاقی و یا خواهد که دو سگامی بر سیرت علمای متقین و شعار روندگان راه یقین بردارد، رجاء رحمت الله من برکاتهم یوم تلاقی کمر عداوت دربندی و راه عناد و لداد پیش گیری. بلی، تو همیشه به جهت دوائی نفس زلال پیشه و وساوس وهم محال اندیشه در آن شیوه و اندیشه می باشی که طریقه هواپرستی بطلان نپذیرد و احکام اباحت لذات و استحسان تمتعات حیوانی و انصراح در مرعای دنیا، انصراح یعنی رها شدن و چریدن، و مشتهیات طبیعت و هوا منسوخ نگردد و مسلک تشبیه و تعزیل و مذهب مجسمه اباطیل باطل نیفتد. یه همچین دیدی داره ملا نسبت به علمای هم اصلش. بازم ادامه داره، حالا با این وصف باز مخاطب تقریبا همون گروه هست. فصل سوم در اصل سوم و آن تسویلات نفس اماره است و تدلیسات شیطان مکار و لعین نابکار که بد را نیک و نیک را بد وامی نماید. پس هر کسی که بدیها را در جامعه خوب جلوه بدهد از دید او میگوید شیطان مکار و لعین نابکار است، که این دوتا رو جاشو عوض بکن، بدیها رو خوب جلوه بدهد، خوبیها رو بد جلوه بدهد، و معروف را منکر و منکر را معروف میشمارد و کارش ترویج، اینجا چیز دروغش اینجاست، و کارش ترویج سخنان باطل و تزیین عمل غیر صالح و تلبیس و تمویه نمودن. تمویه یعنی اینکه تزویر بکنن. تزویر این است که مثلا مصر را آب طلا یا آب نقره روش بدن، یعنی یه چیزی رو که به اصطلاح ذاتش اون نیست به ذات خلاف اون نشون بدن، این رو میگوین تزویر یا تمویه، یعنی خلافش نشون دادن. میگوین تلبیس و تمویه نمودن و به مکر و حیله و غرور گراییدن و به زور خیالات فاسده و اوهام کاذبه انکار حق و ابطال براهین عقلیه پیش گرفتن، این کارشون، و به دروغ و وسواس و سفسطه اعتماد داشتن و به غرور و تلبیس ادراج شر در اداد خیر، یعنی شر را جا بده به صورت خیر، و تصویر باطل به صورت حق نمودن و به تمویه و تدلیس اعمال را لباس حسن پوشانیدن و حاصلش به جز خسران دنیا و آخرت چیزی نیست، زیرا که فعل شیاطین به تمویه و تخییل است، یعنی هم تزویر میکنن یه چیز باطل رو حق جلوه میدن، مصر رو طلا جلوه میدن، و همینطور تخییل یعنی مردم رو به خیال میاندازن، خیال پردازی میکنن، خیال میکند که این عمل درسته، خیال میکند که اون کار درسته، خیال میکند که این حرام حلال است، خیال میکند که این دروغ راست است، خیال. ما این خیالا در میان ما هست. یکی از دوستانم خواسته که مثالهای اجتماعی بزنیم. ببینید خیلی از کارهای ما خیالی است و روی خیال حرکت میکنیم. ببینید ما وقتی که یعنی عمر را اصلاً ما براش هیچ ارزشی قائل نیستیم که ما در این عمر چه باید بکنیم، یعنی برنامه نداریم که اگر ما 20 سال زنده ایم در طول این 20 سال چه باید بکنیم، اگر 10 سال اضافه شد و 30 سال شد پروژه 10 سال بعد چیست، طرح ما چیه برای 10 سال بعد اگه 30 ساله شدیم، اگر 40 ساله بخوایم بشیم باز چیه طرح ما، ما طرح و برنامه برای حیات و زندگیمون نداریم. از این جهت می‌بینیم که تمام مسلمان‌ها جمیعاً اسباب دست و لعبه در واقع قدرت‌های خارجی هستند. هر جایی که بخواهند، هر طوری که بخواهند عمل می‌کنند. بخواهند کودتا بکنند، کودتا می‌کنند. بخواهند نمی‌دونم قدرتی رو عوض بکنند، وزیری رو عوض بکنند، وکیل رو عوض بکنند، ثروتی رو ببرند، معدنی رو ببرند، هر کاری بخوان می‌کنند. بخوان صدام رو بردارن برمیدارن، بخوان قذافی رو بردارن برمیدارن، بخوان مرسی رو بردارن برمیدارن. خب این وضع مسلمان هاست. چرا؟ برای اینکه مسلمان ها برنامه برای زندگیشون نداره و این علت اساسیش همین خیال پردازی و دروغ بافی هاییست که تحویل ما مسلمان ها داده شده است. یعنی مسلمان ها به اصطلاح رجال اعمال نیستن، مرد کار و میدان عمل نیستن. شما جامعه خود ما رو ببینید، یعنی در هر مجموعه صنعتی، مجموعه کاری، مجموعه ساختمانی اگر این کارگران افغانی خارج بشن و شما این لورها رو بیارید، مثلا یه گروه دیگری بیارید، ببین اصلا کارخانه میخواد تبدیل میشه به جایی که همه چیزاشو میدزدن میبرن، کار اصلا تعطیل میشه. خب این دلیلش چیه؟ چرا جامعه اینطوریه؟ چرا ما اینقدر خیال پردازیم؟ یکی از دلایل که میتواند اصلی ترین دلیل باشد همین است که ما را به دروغ و خیال بافی عادت داده. یعنی هر فعل حرامی که بکنیم، هر دروغی که بگوییم، هر خیانتی که بکنیم، هر دزدی که بکنیم، هر چه بکنیم این قابل بخشش و قابل جبرانه و ما میریم یک روزه امام حسین یک عشقی می‌ریزیم و این قضیه پاک میشه. دو رکعت نماز در به اصطلاح مقام ابراهیم تو خانه خدا می‌خونیم که مثلا میشه 70 از 70 سال عبادت برتره. اگر یه همچین دروغی رو، یه همچین خیال بافی رو تحویل یه کسی بدن، این چطوری تربیت میشه؟ چطوری کار میکنه؟ چطوری کار رو تحویل میده؟ این دیگه اصلا اهل کار نیست. هیچ رها میکنه. همه چیز رهاست. پس ببینید اون چیزی که ملا صدرا میگه که شما میگید مثالهای عینی اجتماعی من بزنم این هاست که اینا چطوری از کجا ریشه میگیره. بله، گفت که حاصلش به جز خسران دنیا و آخرت چیزی نیست، زیرا که فعل شیاطین به تنبیه و تخییل است و وسواس بی حاصل و عمل اهل غرور چون عمل اهل سیمیا بود بی بود است و بی بقا. یعنی بود نداره، بودنش کوتاه، بقا هم اصلا نداره که بماند، ماندگار نیست. و به غیر از ناقصان و کودک طبعان از آن فریفته نمی شوند. پس کسانی که گول این سخنها رو می خورن یا ناقصن، ناقص العقلن، یا طبعشون طبع کودکان است. حالا آیه میاره، آیهش هم میخونم که ببینید چطوری سخن خودش رو با آیه 23 سوره فرقان تطبیق داده است. یکیش البته 23 سوره فرقانه و یک آیه هم سوره کهفه آیه 103 و 104. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. بگو ای پیامبر آیا ما. ببینید اینجا خدا خودش رو ما قلمداد میکنه، نمیگوید هل انبئکم، یعنی من که خدا هستم به صورت متکلم وحده نمیگه، به صورت متکلم مع الغیر میگوید که ما میخواد پیامبر بگو که میخواهید ما شما را خبر دهیم که زیانکارترین شخص چه کسی است؟ چرا خدا میگوید ما؟ قبلا براتون توضیح دادم، حتما به یاد دارید. وقتی که خدا با تمام آفریده هایش یک کار را انجام بدهند میگوید ما، یعنی تمام پدیده های عالم گواهی و شهادت میدهند که این انسان زیانکارترین است. از خورشید بگیرید، ماه بگیرید، سنگ بگیرید، کوه بگیرید، همه به زبان تکوین گواهی میدهند. مثلا من بروم یک جا یک درخت بکارم و این را آبش ندم، بعد این درخت خشک میشه. پس این درخت خشکیده گواهی میدهد که کسی که کارنده من بوده است و مرا در این نقطه کاشته است، اون اخسرین اعمال است، چون نمیدانسته است که درخت آب میخواهد. اون رو کاشته و رفته، خب خشکیدم من. پس این درخت خشک با خدا و با آبی که اینجا نیامده و با هر کسی که به این نگاه بکنه که چرا این درخت خشکیده، جمعاً خبر میدهند. از این جهت میگوید ننبئکم، ما خبر بدهیم. به دلیل اینکه آثار اعمال صالح پیداست، همه خبر میدهند از عمل صالح. آثار عمل زشت هم پیداست، همه خبر میدهند که این عمل عمل زیانکاران است. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اینا کیان؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات دنیا، کسانی هستند که هر کوششی که در زندگی دنیا کرده اند این بر باد رفته است، چیزی دستگیر نشده. جوانها اینها رو نمیپذیرند. یعنی کسانی که در سن و سال ماها هستند، خود من الان نگاه به گذشته که بکنیم میبینیم چقدر وقت تلف شده داشتیم که میتوانستیم در این وقت تلف شده چه همه حاصل بیشتر نصیب بشریت بکنیم و نکردیم. زمان رو از دست دادیم، زمان به بطالت و بیهودگی گذشته است. من یه بچه نوه خودم کلاس دوم ابتدایی، گفتم که بیا بشین با هم یک کمی تمرین خط بکنیم. حالا تعطیلات بود، منم رفته بودم اونجا سنندج پیشم، گفتم بیا ببین من الان بیکارم، با هم تمرین خط بکنیم. گفت ببین من میخوام این سی دی چیز ببینم، تام و جری ببینم. خب گفتم باشه سی دی ببین، ولی ببین این مامانت که دکتر هست، وقتی میره توی بیمارستان مریضا ازش نمیپرسن که خانم دکتر شما چند ساعت تام و جری دیدی که دکتر شدی؟ میگه هیچی، من چون ندیدم دکتر شدم. چقدر پتومت دیدی که دکتر شدی؟ هیچی، من اصلا پتومت ندیدم دکتر شدم. ببین اینا وقتهای طرف شدن. بس این تلویزیون خاموش کرد، من رفت دفترش آورد، منطق میخواد. گفت آره من میخوام مثل مامانم بشه. بعد سر ما را و جوانان ما را با همین چیزا گرم میکنه. من نمیگم بچه ها نبینن نداشته باشن، ولی بچه ها هم یه منطقی دارن. ما باشون حرف نمیزنیم، هدایتشون نمیکنه، راهنماییشون نمیکنه، یعنی حرف با حجت و برهان برای اونها نمیزنه، میفته تو خیالا. ولی وقتی بفهمه که این دیدن هم برای چشمش بده، هم برای گوشش بده، هم برای اعصابش بده، هم این که در آینده به دردش نمیخوره، این رها میکنه. ولی ممکنه این بار که من بهش میگم یک ساعتش رها کنه، فردا باز باش صحبت کنی یه ساعت دیگه شو رها کنه، کم 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 هی درسش هم زیاد میشه رها میکنه. ببینید من در طول عمرم یک بار سینما رفتم، اینم فیلم جنگ و صلح تولستوی بود که روس‌ها ساخته بودن. فیلم 6 ساعته بود، 2 سئانس داشت، 2 تا 3 ساعت. من این فیلم تو سینما دیدم دیگه، هیچ وقت فیلم ندید. یه فیلم های اگر که خیلی اساسی باشه، یه محتوایی داشته باشه، چیز آدم خب میشنه تماشا میکنه. اینم یه وقتی که حالا خسته است واقعا دیگه نمیتونه کار دیگه بکنه، اینم الان اگه من پای فیلم بشتم من اولش خوابم، یعنی از هیچی نمیفهمم از فیلم. پس ما باید این منطق را به بچه ها بگیم. حالا بعد یکم بزرگتر شدن، مثلا آمد، من این دلیل ها رو برای بچه های بزرگتر دوره راهنمایی دبیرستان میارم، میگم ببینید کخ، مثلا راسل، اینا که قدیمی هم باید 100 سال پیش هم. اینا که فیلم نبود، تلویزیون نبود، سینما نبود، اینا چطور دانشمند شدن، چطور بزرگ شدن، چطور جهانی شدن، چطور افکار و اندیشه هاشون روی تغییرات و تحولات جهان تأثیر گذاشت. ببینید پس اونا راسته، اما اون که نتیجهش خسران و بطلانه، این دروغه. این جامعه شناسی دروغی که ما دنبالش هستیم اینه که جامعه باید به یک سمتی برود که از عمر و وقتش به نیکی و به خوبی استفاده بکنه و بهره بدهد. وقتی بی بهره شد اون وقت میگه هل ننبه اوکم، یعنی همون تلویزیون هم خبر میدهد همراه خدا که اینا اخسرین اعمال هم. چه کار میکنه؟ مثلا شما بیاید در سیاستمدارهای دنیا سابقه شون رو و وقت تا وقتی که میرسن، مثلا فرض بگیرید رئیس جمهور آمریکا میشه، فرانسه میشه، فلان میشه، اینا ببینید چقدر وقت میذارن برای تماشای فیلم. بعد بیاید مقایسه بکنید با هم سیاستمداران خودمون، مثلا استاندارهای ما، نمیدونم فرماندارهای ما، شهردارهای ما، اصلا فرصت ندارن. پس ببینید کسی که میخواهد مفید به حال جامعه باشد حتما باید از عمرش استفاده بکنه. اگر استفاده نکرد این کسی است که زل سعیهم فی الحیات دنیا. اما چرا ادامه میدن؟ چرا دست از این کار بر نمیدارن اینهایی که تمام کوشششون در حیات دنیاشون از بین میره؟ چرا دست بر نمیدارن؟ به خاطر یک خیال پردازی. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، برای اینکه گمان میبرن که دارن کار خوب میکنن. یعنی همون وقتی که در عمرش رو تلف میکنه فکر میکنه داره کار خیلی خوبی میکنه. و جای دیگر میفرماید که و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما پیش آوردیم، قدم یقدمو با قدم یقدمو و قدم یقدمو فرق میکنه معناش. اون یعنی تقدیم کردن و دسته ارائه کردن و راه رفتن، که قدم هم گام هم از اونه، ولی قدم یقدمو با دسته حرف جر الا یعنی پیش آوردن، جلو آوردن، حاضر کردن. و قدمنا الى ما عملو، ما حاضر کردیم، پیش آوردیم اون چرا که کرده بودن. من عمل، هر عملی، فجعلناه هباء منثورا، و پودرش کردیم رفت توی هوا. هباء یعنی این دانه های خیلی ریزی که شما در نور آفتاب میبینید میشه هباء. منثور یعنی پراکنده. نظم و نثر که شنیدید، منصور به سه یعنی پراکنده، منصور به ساد یعنی یاری شده. پس خدا میگوید که ما اینا هباء منثورا کردیم کارشون. دقیقا کارهای ماست. ببینید چه همه مسلمان ها دارن نیرو صرف میکنن که این گروه برود مسجد اون گروه رو منفجر بکنه و یه عده زن و مرد واقعا بیگناه کشته بشه. بعد اون گروه فرداش میان مسجد اینا رو منفجر میکنن، یه عده بیگناه. این چه گناهی کرده؟ این توی خانه این متولد شده است که پدر و مادرش سنی بوده، اون توی خانواده متولد شده پدر و مادرش شیعه بوده، اون یه جای متولد شده که مسیحی بوده، که پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرموده کل کل مولود یولد علی الفطره و انما ابوا هم اللذان یهودانه و یونسرانه، هر فرزندی بر فطرت پاک خودش آفریده میشه، پدر مادرش هستن که یا یهودیش میکنن یا نصرانی. خب پس این در واقع بیگناهه که حالا شما به عنوان سنی یا شیعه یا مسیحی میکشید. این وضعیست که تازه به اسم ثوابه، یعنی این تخیلاتیست که اون علماء سنی یاد میدن که شیعه ها مشرکند و کافرند و رافضی هستند و فلان، برید بکشیدش، محدودن. علمای ما هم به اونا یاد میدن که سنی ها اینطور اینطورند و اینا محدودن. خب این میشه هباء منثورا، یعنی نفت را با اون هزینه استخراج میکنی، با اون بدبختی به فروش میرسانی، پولش را میاری و هباء منثورا را آدم میکشی، مسجد خراب میکنی، اتومبیل منفجر میکنی که چه بشود؟ یعنی واقعا خدا راضیه؟ یکی واسه بشینه فکر بکنه که خدا راضیست از این اتفاق که به اسم دین اسلام بشه، به اسم قرآن بشه، میشه هباء منثورا. چرا؟ برای اینکه وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینها گمان میبرن که دارن کار خوب میکنن. در یه آیه دیگری در اواخر سوره آل عمران است که میفرماید مخاطب پیامبره، ولی هر مسلمانی مخاطبه، که ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب بلهم عذاب الیم. ای پیامبر گمان مبر که کسانی که شادمان میشن از کاری که کردن تعریفشون رو بکنه، یه کار کوچیک کرده دوست داره تعریفشون و فکر میکند که این داره کار خوب میکنه. گمان مبر که اینها از عذاب نجات پیدا میکنن، بلکه برای اونها عذاب دردناکیست. عذاب دردناک چیه؟ اینه که این انسان دچار غرور و خودخواهی و استکبار میشه و این خودخواهی کم کم جامعه و در واقع اطرافیان را نسبت به او بدبین میکند و این برای او میشه عذاب توی این دنیا، عذاب آخرش هم که هست. خب این قسمت از ملا صدرا فعلا، بقیهش حالا کم کم براتون میخونم. بیایم در خطبه 84 نهج البلاغه، دقیقاً مؤید همین کلماتی است که ملا صدرا گفت در تخییل و ابطال عمل و اینکه عمل هباء منثورا بشود به جهت خیال پردازی و اینکه بد را جای نیک قلمداد بکنند و نیک را جای بد و معروف را جای منکر و منکر را جای معروف. امیرالمؤمنین راجع به ابن نابغه صحبت میکنه. کیه ابن نابغه؟ عمرواس. بعضی از تاریخ ها میگوین که این مادر معاویه هم هست و نابغه را کلن به زنان بدکار میگفتن، ولی این چون خیلی بدکار بود این اسمم روش موند، مادر امراض. امیرالمؤمنین تعریفش رو میکنه، میگه این خصوصیتش چطوریست. بعضی از نهج البلاغه ها خطه 82، ولی نهج البلاغه هایی که چاپ ایران هستن بیشتر 84 هست. عجبا لابن نابغه شکفتا از دست این پسر حرام زاده، پسر نابغه. یزعم لأهل شام ان فیه دعابتا و ان امرؤ تلعابه. این تو مخه مردم شام اینطوری فرو کرده است. زعم یزعمو یعنی که هم خودش گمان ببرد هم اینکه به گمان بیاندازد، یعنی مردم شام را به این گمان انداخته است که در من بازیگری هست، من اهل بازیگری هم و انمرون تلعابه و من اهل لهو و لعب و اینها هستم، بازی های سیاسی میکنم و اینا. اعافسو و امارسو، معافسه یعنی اینکه با یک کسی درگیر بشن و بعد مغلوبش بکنن، یا اینکه با یک کاری مثلا خوب بگیرن و هی اون رو انجام بدن، این معافسه است. که ممارست هم که امیرالمؤمنین بعدش میاره یعنی هی اون رو انجام میدن. پس فکر میکند که من در این دعابه و تلعابه اهل معافسه و ممارست هستم، همش دارم بازی میکنم، بازیگر میدان سیاستم. لقد قال باطلا و نطق آثما، ببینید دروغ را، یعنی ذات دروغ در جامعه چطوری شکل میگیره، کیا ترویج میکنن و چطوری ترویج میکنن. اولین گامشون در دروغ پردازی بزرگانا این است که همون حرفی که ملکه سبا میزند، ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله، میاد اول اعزه رو ذلیل میکنه، تهمت بهشون میزنه، نمیدونم اگرم نتونست زندانشون میکنه. ببین الان این استاد سیسی که آمده هر جایی میگرده، به هر حال رجال فکر مصر هستن، حالا اسمشون اخوان هست، من با کتاب ها اندیشه ها ایناشون آشنا هستن، واقعا مردان فکر هستن، مردان اندیشه هستن. تمام اینا رو زندان کرده، شاید حدود 1400-500 نفر از سران اخوان رو زندان کرده، تمام اموال حدود 1,000,000 نفر عضو اخوان رو توقیف کرده. اولین کار عزیزها رو ذلیل میکنه. اینا به هر حال در میان یک جمع عزیزن، سابقه شون هم نگاه بکنید، 86-85 سال سابقه کار چی دارن، زندان دارن. سعید قطب رو از اخوان بود دیگه، یکی از مفسران بزرگ قرآن زمان عبدالناصر اعدام کردن، در هر حال این رنج ها رو داشتن آمده. خب پس اینها میان و ذلیل میکنن. این ابن نابغه که امر آسه میخواهد امیرالمؤمنین عزیز را ذلیل بکند، کجا؟ در جایی که او شناخته شده نیست، ولی اسمش شنیدن مردم شام که علی رو ندیده بودن، کسی نمیمد مکه فلان، همینطور دیگه یه عده آمدن اسلام آوردن برگشتن رفتن، بعدم یکی دوتا جنگ شد و دیگه مجبور شدن اسلام بیارن، کسی رو نمیشناختن. از این جهت امیرالمومنین ببینید با قد میاره، قد جلوی فعل ماضی یعنی حتما و محققا، اینطوره میگه لقد قال، حتما این سخن او باطل است و نطق آثما و به گناهکاری سخن گفته است. و اسم گناهی است که در قرآن براش عذاب تعیین شده، ذنب گناهی است که قابل مغفرت است، اسم گناهی است که غیر قابل مغفرته مگر اینکه دنبالش توبه باشه. از این جهت قرآن میگوید که فقل لعبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. این ذنوب رو ببینید، ولی اسم رو هیچ وقت قرآن نمیگه بخشیده میشه مگر اینکه توبه داشته باشه، توبهش نصروح باشه، برنگرده دیگه قابل بخششه. اما و شر القول الكذب، آگاه باشید که بدترین نوع سخن دروغ پردازی است، دروغ میگه. انه لیقول فیکذب، او هر وقت که سخن بگوید دروغ میگوید، ذاتن دروغ است. وقتی اینا ببینید جامعه رو روشن میکنه، ما رو خیلی دور کرده. ببینید بیایید واقعا تغییر بدیم. بیاید، من نمیگم مجلس ختم نگیری، ولی مجلس ختم دیروزم من یکی بودم رفتم تو مسجد اعظم حسین آباد، واقعا این اکوها رو بلند بلند میکنن. هرچم آدم بگه به صاحب ازا که بدین کمی کم تا کمش میکنه، خود اون مدا بلندش که من چند بار برای گوشم رفتم پیش دکتر، میگه تو صداهای بلند نباید باشه، حتی بوق اتومبیل آزاردهنده. خب این یه وضعه. بیایم مجلس ختمی که میگیریم، سخنرانم نمیخواد، هیچ کسی نمیخواد، یه آدمی بیاد نهج البلاغه رو ورداره، یه عبارتشو هم ترجمهشو بخونه، بگه من ترجمه خطبه 84 نهج البلاغه رو براتون میخونم و سلام علیکم، پاشید برید. وقت ببینید چقدر ما بهره میرسانیم، چقدر استفاده میرسانیم به مردم. این اوقات داره تلف میشه. من اتومبیلم، بنزینی که با اون قیمت از خارج وارد میشه، لاستیکی که با اون قیمت وارد میشه، نمیدونم شلوغی شهر، جای پارک نباشه، ایجاد راهبندان، ترافیک، مردم به کارشون نرسن، بیمارا به بیمارستان نرسن، یه مجلس ختم برگزار میشه بیفایده که هیچ. مضر. خب این باید تغییر پیدا بکنه. این اجتماع با این هزینه که تشکیل میشه یه چیزی یاد بگیرن. اینا انسان‌های بزرگن، اینا تاریخ سازن. ما نمی‌خوایم بگیم امیرالمومنین چه میگوید. امیرالمومنین در یک جامعه‌ای قرار گرفته است که بعد از رسول خدا با اون تحولی که ایجاد کرده است، اکثر مردم به سمت دروغ رفتن، به سمت خیانت رفتن، به سمت گناه رفتن. امیرالمومنین در برابر این موجی از گناهکاری و دروغ پردازی و خیال بافی می‌خواهد بایستد. ایستاده، آثار ایستادگی خودش رو در این کلمات بیان کرده است. ما یک درس تاریخی میگیریم، نه اینکه بگیم چون شیعه هستیم میخواهیم نهج البلاغه بخوانیم. نه، چون میخواهیم جامعهمون رو اصلاح بکنیم، میخواهیم مثل امیرالمومنین در برابر دروغ ها بایستیم، میخواهیم مثل امیرالمومنین در برابر معاویه ها بایستیم، میخواهیم مثل امیرالمومنین در برابر امر آسها بیستیم. چه باید بکنیم؟ ببینیم اون رجل چه کار کرده. اگر هم میگوییم امیرالمومنین جامعهش با جامعه ما تطبیق ندارد، بیای و این تحقیقی که آدم مسیحی کرده که من سه بار در بیروت رفتم دیدمش، جورج جرداق، کتاب صوت العدالت الانسانی. بعد ببینید علی رو مقایسه کرده با حکومت‌های دموکراتیک و انقلاب فرانسه و نمیدونم فلان، ارسطو چی با ارسطو مقایسه کرده، عرض کنم که با افلاطون مقایسه کرده، بعد کلماتش رو با بزرگان مقایسه کرده، بعد نتیجه میگیره که واقعا شخصیت بی‌نظیره، نه کم نظیر. بعد این کسیست که میگوید من را چنان پیامبر در آغوش خود میکشید که صدای قلب او را میشنیدم. و بعد میگه این از افتخارات من. تو هم نهج البلاغه است توی خطبه 192، خطبه قاصعه. ببینید از چطوری تعریف میکنه که رابطه من با پیامبر چه بوده. خب حالا این آدم میگه این دروغ میگه. و یعد و فیخلف، آثار دروغ چیه؟ این مردم رو چطوری آگاه میکنن؟ میگوید وعده میدهد، خلاف وعده میکنه. در صورتی که خدا در بیان کافرها گفته خلف وعد میکنن. ببینید آیه من براتون بخونم، در سوره بقره آیه 273. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، این نفاق را در دلهای آنها جا انداخت. الی یوم یلقونه، تا زمانی که او را دیدار کنند. کیو؟ خدا رو. دیگه این نفاق از دل اینها نمیره. بما اخلف الله ما وعدوه، به دلیل این که وعده هایی را که به خدا دادن خلفش را انجام دادن. حالا ببینید، من همیشه سخنم با ماست، یعنی ما مسلمان ها، ما مسلمان ها را حذف کنیم، به ما شیعه ها بازم حذف کنیم، به محسوب کنیم، به ما که اینجا در این جمع نشستیم، این محدودش بکنیم، خیلی حال دور نریم. ببینید خود ما چقدر با خدا قرار مدار میگذاریم و خلافش انجام میدیم. ببینید خدا، میگیم که ما قرآن تو رو قبول کردیم، خب یه وعده است به خدا میدیم دیگه، میثاق داریم با خدا میبندیم، بعد میزنیم زیرش. مگه خدا نمیگه ان الله لا یحب المسرفین؟ خب چرا اسراف میکنیم؟ مگه نمیگه ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین؟ چرا ریخته پاش میکنی؟ ببینید، یه نفر یه بار میره عمره کفایت میکنه، دیگه حج هم نمیخواد بره، بس دیگه. خب این داستان بستامی رو گفتم براتون که یکی از این بستامی شیوخ متصوفه آمد توی راه میرفت به سمت مکه، آمد دیدارش، گفت کجا میری؟ گفت میرم مکه. اینو مثنوی شعر کرده، خیلی قشنگه، خیلی. میگه میرم مکه. میگه که هزینه سفرتو داری؟ بعد دست میزنه اینجا، دیدین از این کیفای موبایل حالا میبندن اینجا، از اینا داشتن، بهش میگفتن بدره. این بعد میگه که آره توی بدره 200 درهم دارم. میگه بده من 200 درهم. میگیره و نگاش میکنه، میذاره جلوش، میگه پاشو 7 دور دور من طواف کن، برگرد کنه. خب این حجت، بقیهش اسرافه، بیشترش تبذیره، یعنی باید فضا رو خالی بکنن برای کسانی که نرفته. آه تو نرفته بیا برو، تو نرفته بیا برو، تو نرفته بیا برو. بعد یه عده کارشون این شد، بله امسال میره، فردا میره، پس فردا میره. نه، باید جلویه، یعنی باید مثل امیرالمؤمنین بود. آیه رو ببینید، به ما اخلف الله ما وعدوه، ما با خدا پیمان می‌بندیم. وقتی قرآن رو پذیرفتیم، ایمان آوردیم که ما مسلمانیم، یعنی قرآن رو پذیرفتیم با ما کتاب هدایت. خب حالا اگر در این کتاب چیزی بود و ما خلافش رو کردیم، ما خلف وعد کردیم. بعد خدا میگوید به خاطر این خلف و اینها نفاق کردن با خدا، میگه فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، اینا رو باید واقعا ازش وحشت بکنیم، بترسیم. بعد این یکی از صفات امر عاصی که وعده میدهد خلف میکنه. صفت بعدیش داره مردم آگاه میکنه، متوجه باشید، و یسأل فیلحف، از مردم میخواهد، میگه بیارین پول، بیارین طلا، بیارین درهم، بیارین. به زور میگیرد، به زور میگیرد، به زور ها، میگه فیلحف، الحاف میکند، یعنی اصرار میکنه که بگیره. این صفت دومش، میخواد بگه اینا توی من نیست، میخواد مقایسه بکنه که شامی ها رهبرانتون رو ببینید، بعد کوفی ها رهبرانتون رو ببینید، من چگونه با شما رفتار میکنم، اون چگونه رفتار میکنم. ببینید قرآن در صفت اهل ایمان در آیه، با اون آیه قبلی که گفتم 77 توبه بود، ببخشید، این آیه 273 بقره است، میگن لا یسألون الناس الحافن، از مردم به اصرار نمیخوان. این صفت امیرالمومنین. باز ادامه بدیم، و یسأل فیبخل، وقتی مردم ازش چیزی بخوان بخل میکنه. حالا بیاد امیرالمومنین رو ببینید و اون وضع دارالاماره و اینها رو ببینید که چطور مالها بین همه مردم
تقسیم میشه. آیه قرآن چی میگه؟ ان الله لا يحب، وسط آیه رو، یعنی آخرای آیه 36 سوره نساء رو میخونم تا برسیم به 37. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، خدا کسی که خیال پرداز باشد. مختال از خیاله که به باب افتعال رفته، اختیال، خیال پرداز باشه و بر اساس خیال خودش خودشو خیلی بزرگ ببینه، بعد شروع کنه به مردم فخر فروشی کردن. خدا این رو دوست نداره. بعد میگه اینا کیان؟ الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل. اینها صفت بارزشون اینه که خودشون بخل میکنن، به مردم هم دستور میدن که شما هم بخل بکنید، شما هم انفاق نکنید، خرج نکنید. و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، و آنچرا که خدا از فضل خودش به اینها داده اونو کتمان میکنه، یعنی قایمش میکنه. میگه که کیه در زد که گفتین مثالهای اجتماعی بزنین، من خودم مثال میزنم. میگن که فلانیه، این ظرف میوه برازه توی یخچال، حالا فکر کنم ما همش از این میوه‌ها خوب می‌خوریم، نمی‌دونن که مهمون داشتیم رفت برای مهمون خریدیم که بذار توی یخچال نبینن. ببینید بدترین صفت، واقعا خدا چطور ما را اصلا پود نمی‌کنه، عذاب باید سنگ بشه بریزه سر ما با این اخلاق. خب و یأمرون الناس بالبخل. یه امروز که اینو نمی‌دونم دایی و اینا میان اینجا، این ماشین رو از پارکینگ ببرنم کنار خیابون بذاری که نبینه که ما این ماشین رو داریم. خب این خدا بهش داده، فضل الهیست، چرا کتمان میکنه؟ تا بیاد به علم و دانش و این هم اگر کسی داره نمیتواند و نباید کتمان بکنه. خب من یک کتمان مثال از این باور براتون بزنم که این بچه هایی که میرسن به نزدیک کنکور، مثلا سوم دبیرستان میشن تا پیش دانشگاه، اینا رقابت خیلی بینشون میره بالا. خب بعد میرن میگردن که یه معلم های خیلی خوبه مثلا این که تست و آزمون اینا کار میکنن پیدا بکنن و برن کلاس های خصوصی و اونجا آموزش بگیرن که توی کنکور قبول. بعد یک کتاب های کنکور هم این سال ها، حالا الان من خیلی اطلاع ندارم، نمیدونم اسماش هم بلد بودم، حالا مثل علوی و نمیدونم بله کاج و بعد این که خیلی چیز قلمچی و اینا دیگه، حالا کتاب هم دارن و اینا. بعد اینها وقتی رقابت اوج میگیره این کار رو از همدیگه مخفی میکنه. مثلا اون دوستش زنگ میزنه میگه تو چی کار میکنی؟ میگه من که خوابیدم، ولش کن بابا نمیخونم. خب در صورتی که 10 تا کلاس میره. بعد پدر و مادرش اگه متوجه میشن باید گوشه از دستش بگیرن و به طرف بگن این کلاس فلان میره، کلاس فلان میره، فلان میره، فلان، تو هم اگه میخوای بری برو، اینم کتاباش، این کتابا اگه میخوای بیا در خونه من بگیر. ببینید چقدر دروغ او شایع، نمیفهمیم چقدر دروغ داریم میگیم و جامعه خودمون رو، فرزندان خودمون رو، اخلاق خودمون رو فاسد میکنیم. این بچه‌ای که این تو بزرگ بشه بعد اون وقت من اون رو میگم پدر مادر رو برعکس عمل میکنه، میگم با این میگه نگی یا نگی کجا میری، نمیخواد بگی. خب اینا آموزش دروغ نیست؟ و یه دروغ های خیلی معمولی یاد میدیم. بله؟ مثلا یه کسی هست از خیشانه، مثلا ما رفته یه باغ خریده، بعد ما متوجه میشیم که او چه همه دوستا و اینا رو داره دعوت میکنه ولی از خیشانش کسی دعوت نمیکنه. حالا این به بچه هاش هم یاد میده که به فلانی فلانی، خیشان فلانی نگید ما باغ خریدیم ها، ولی هر روز اینجا. اینا که دروغ حساب نمی کنه. اون جامعه شناسی دروغی که من مطرح کردم، میخوام دقیقاً بدانید که اصلا جامعه ما در دریای دروغ شناوره، همه چیزمون دروغ. بعد آیه میگوید که و یکتمون ما آتاهم الله من فضله و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، و ما فراهم ساخته ایم برای کافران عذابی که اهانتبار است، خفیف میکنه. پس این عذاب تو همین دنیا است، اینجا اتفاق میفته که به ما اهانت بشود به سبب دروغ. پس ببینید کفر این نیست که شما اسلام رو رد بکنید. ببینید قرآن به کیا میگه کافر؟ به کسی که مختال باشه، فخور باشه، بخل بکنه، به مردم هم فرمان به بخل بدهد و آنچرا که خدا به او داده است از فضلش کتمان بکنه، اون کافره و خدا
پوشانده.
بله. و یقتع ال، ال به معنای پیوندهای خانوادگی و خویشاوندی است در زبان عربی. آیه رو نگاه بکنیم، در سوره توبه این کلمه دوبار آمده، آیه 8 و آیه 10. من آیه 8ش رو رها میکنم برای اینکه فرصت هم کمه، از آیه 9 و 10. آیه 9ش هم آخراشو میخونم، وسطاشه. اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا، یعنی آیات الهی رو به بهای اندک داد و ستد میکنه. مثلا آیه الهی چیه؟ اینه که دروغ نگو. چه چشم، من ایمان آوردم. حالا یه جایی میرسه میگه که اگه من این دروغ رو بگم 100,000 تومن گیرم میاد. درجات داره. مثلا یه کارگر باشه میگه اگه من دروغ بگم 300 تا 1 تومنی گیرم میاد. چرا؟ برای اینکه گفتن اگر تو مثلا ساعت 5 میخوای بری خونه، یه ساعت اضافه کاری وایسی، ما 300 تومن بهت میدیم مثلا. بعد این میره ساعت 5 میره، فرد کارفرما میاد میگه که آقا ما اضافه کارم وایسادیم دیروزا خاطر 300 تومن. دروغ. خب این اشتراع به آیات الهی به ثمن قلیله. یکی هم ثمن قلیلش مثلا 3,000 میلیارد تومنه. بله؟ دروغ میگه، اون ثمن قلیلش اون معامله میکنه. فصدوا عن سبیله، به این خاطر راه خدا رو مسدود میکنن. چرا؟ چرا مسدود میشه راه خدا؟ چون این جوان میگن بیا آقا ایمان بیار، بیا اینجا بشین فلان. میگه اینا رو میبینی؟ اینا همشون دروغ میگن. راه خدا مسدود شد. و خیلی از جوانها رو ما میبینیم به خاطر رفتار ماها که پیش کسوت هستیم و تبلیغ دین میکنیم، ولی با اون اعمالمون، با اشتراع به ثمن قلیل آیات الله را، سد میکنیم راه اونها رو. این سدم براتون گفتم، سد بسین یعنی راهبندان مادی جسم. مثلا با یه بشکه راه رو ببندن، با سیمان جلو آب رو ببندن فلان، اون سد با سینه. سد با ساد راهبندان معنوی است، یعنی راه خدا یه راه نیست که ما توش بریم که ماده باشه، اون یه راه معنوی است. وقتی بسته میشه با یک اقدام اخلاقی، اخلاق زشت، اون میشه سد با ساد. انهم ساء ما کانوا یعملون، چقدر بد عمل میکنن اینها. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه، نسبت به هر مؤمنی نه پیوندهای خانوادگی رو حفظ میکنن نه تعهدات اجتماعی رو. این اخلاقشونه. پس ال رو که امیرالمؤمنین برای امر عاص میگوید که و یقطع ال، روابط و پیوندهای خانوادگی رو قطع میکنه. بله؟ نه نه با الفه. بله. الالا الف دوتا لام میشه ال. الا ولا ذمه،
این دو بار در قرآن آمده، هر دو سوره توبه، یکی آیه 8 یکی آیه 10. این آیه 10 بود من خوندم. و اولائک هم المعتدون، اینها متجاوزانند. خب و یخون العهد و در پیمان خیانت میکنند. اینها صفات امر عاصی، بقیه صفاتش تا آخر خطبه بماند انشاءالله. در جلسه بعد بیش از یک ساعت هم شد و البته من نتونستم اون قولی که دادم که کاری میکنم خسته نشید، نشد، بازم خسته شدم.